أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در تحقق زيادة و حکم زیاده با توجه به روایاتی که در اینجا آمده است، از کلام حضرت امام رضوان الله علیه، ایشان بعد از بیان مفاد قاعده لا تعاد، خلاصه فرمودن که ما باید مجموعه مستفاد از مستثنا و مستثنا منه رو با مفاد اون دو دسته از روایات مقایسه کنیم، که مقایسه چون با روایت منزاده این شد که اون روایت ناظر به زیاده سهوی است در غیر خمس. و قاعده لا تعاد دلالت داشت که زیاده سهوی یا نقیصه سهوی در غیر پنج مورد اعاده نمیشه. بنابراین جمع بین این دو روایت رو ایشون اینطوری بیان کردن که غیر عامد و جاهل ملتفت رو شامل میشه، که اگر غیر پنج مورد را زیاد کرد باید برحال اعاده بکنه، و مستثنا منه قاعده ناظر میشه به نقیصه، که نقیصه سهوی در هر مواردش چه ناسی باشه چه جاهل بسیط یا مرکب، این موجب بطلان نمیشه. بعد از این بیان ایشون میان مقایسه میکنند این روایت رو، روایت قاعده لا تعاد رو، با اون روایت دیگر که مفادش این از اذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبه لم يعتد بها، اگر یقین کرد که در صلات واجبش زیاده کرده به اون اعتنایی نکنه و نماز رو دو مرتبه بخونه. ایشون میگن که همین رابطه رو با قاعده لا تعاد ما بیان میکنیم. اول بین مستثنا منه و این روایت یک مقایسه ای میکنن که بینشون عام من وجهه، منتها میفهمن که باید ما عمدتا مستثنا و مستثنا منه رو در نظر بگیریم و مجموعش این می شود که همونطور که در مقایسه با اون روایت قبلی، گفتیم روایت قبلی به زیاده سهوی در غیر پنج مورد دلالت میکنه، مقتضای جمع اینطور شد و به نوعی فرمودند یک حکومتی پیدا میکنه قاعده لا تعاد با توجه به ادله‌ای که اجزا و شرایط رو بیان میکنه و به هر حال قاعده لا تعاد و این روایت، روایت دوم در مقام بیان حالات مصلیه. منتها می فهمن که ما با اون جمع اینطوری گفتیم که ابتدای قاعده لا تعاد نقیصه سهوی رو به هر حال شامل میشه که اعاده نداره. اگر کسی ادعای اجماع بکنه که بین زیاده سهوی در غیر پنج مورد و نقیصه سهوی در غیر پنج مورد فرقی نیست، اینجا به هر حال حکم میکنیم به مبتلیت خلاصه نقیصه سهوی در غیر پنج مورد. منتها میفهمد که این اولا این ادعای اجماع ثابت نشده. در غیر پنج مورد. بله. نقیصه سهوی در غیر پنج مورد. این رو با ادعای اجماع که بین زیاده سهوی در غیر پنج مورد که موجب بطلانه و نقیصه سهوی در غیر پنج مورد بگیم فرقی نیست، این هم موجب بطلان میشه. فرق اول این ادعای اجماع ثابت نیست، موجب بطلان میشه این روایت. و روایت اولا این بود که زیاده سهوی موجب بطلان در غیر پنج مورد. حالا کسی ادعا بکنه بین نقیصه سهوی در غیر پنج مورد و زیاده سهوی در اون غیر پنج مورد فرقی نیست، موجب بطلانه. بله. حالا ما اجازه بدید اون زیاده رو اول تصور بکنیم، زیاده سهوی در غیر پنج مورد با اون روایت قبلی که گفته شد و این روایتی که الان گفته شد، یعنی چی؟ جمعش میشه که باطله. کسی ادعای اجماع بکنه که نقیصه سهوی با زیاده سهوی از نظر حکم فرقی نمی کنه، چطور اون موجب بطلان بشه این موجب بطلان نشه؟ اگه کسی این رو ادعا بکنه برفرض، خب برحال میپذیری. منتها این ادعای اجماع اولا اشکال داره، ثابت نشده، و ثانیا موجب میشه این حدیث لا تعاد از اون گویشش بیفته، چون حدیث لا تعاد میخواد که در زیاده سهوی اعاده نمیشه. شما میخواید فرق نذارید بین نقیصه سهوی موجب بطلان نمیشه، شما میخواید فرق نذارید بین زیاده سهوی و نقیصه سهوی، پس حدیث لا تعاد چی میشه؟ این ادعای شما عدم فرق را منافی با پذیرش حدیث لا تعاده. خب روشن شد؟ نه دیگه، ایشون نمی پذیره دیگه. چه میدونیم دلیل دیگه داریم، بل دیگه ما دنبال دلیل هستیم دیگه. اگر ما دلیلمون قیاس بود، بله. اون دا حضرت امام میفهمند که یک مطلب اینجا سهل میشه نسبت به این روایت امروزی که خوندیم، و اون این که این روایت مضطربه در نقلش. منتها حالا این رو میخوایم عرض بکنیم، با به حال این بحث که دنبال میکنن چی میخوان نتیجه بگیرن؟ میخوان نتیجه بگیرن که زیاده سهوی در غیر پنجتا باطل نیست؟ نه، از این دست بر نمیرن. این که ما به این روایت تمسک بکنیم و این که بگیم این روایت تعارضی با قاعده لا تعاد داره، تو این به حال اشکال میکنن. این که در وافی و تهذیب و استبصار این روایت رو به هر حال به غیر رکعتن ذکر کرده، من استیقنا من نو زاد فی صلات المکتوبه، به غیر رکعتن نداره، لم یعتد بها. لیکن در وسائل با رکعتن خلاصه آورده، و مرحوم مجلسی هم در شرح کافی در یک جا باب سهو عن رکوع این رو به هر حال با رکعه آورده، منتها راویش رو بکیر ابن اعین است که اونو در اینجا حذف میکنه، نمیاره. در باب منسها فی الاربع و الخمس اونجا بدون زیاده رکعت میاره این روایت رو، از زراره و بکر ابن اعین یه تفاوتی هم در متن شما که داره. خب حالا این اختلاف در نقل رو چیکار بکنیم؟ این موجب هست که ما باز به این روایت تکیه بکنیم یا نه؟ باید که این موجب سقوط وثوق میشه به این روایت، و این که بگیم دو تا روایت هست، گاهی هم رکعت هست گاهی بدون رکعت، باید که این هم بعیده. منتها قدر متیقن از این روایت زیاده رکعته، اینکه اگر کسی واقعا یه رکعت را سهواً زیاد بکنه، این قطعا شاملش میشه که باطله. و بعد میخواد که بعید هم نیست بگیم اینجا مقصود رکوعه، گاهی در روایات رکعت به معنای رکوع میاد. منتها میفهمن که وقتی که دوران هم بین زیاده و نقیصه میشه، اصل عدم زیاده است. بنابراین اگر اینگونه ما روایت رو بررسی بکنیم، معارضه بین این روایت و قاعده به هر حال نخواهد بود، که به هر حال راه این است که این دو تا روایت رو حمل بر زیاده رکعت یا رکوع بکنی، که این دو تا روایت این رو داره بیان میکنه. خلاصه زیاده رکعت سهوی یا رکوع سهوی موجب بطلانه که با قاعده لا تعاد به هر حال جمع بشه. در ادامه این بحث حضرت امام یک مطلبی رو از مرحوم نائینی میآورند که ایشون یه تأملی در بعضی از زیاده ها کرده که این زیاده ها موجب بطلان نمیشه، این رو بیان میکنن و نقادی میکنن. میخوان که ما از روایتی که نهی کرده که عزائم رو ما در نماز بخونیم استفاده میکنیم این روایت به خاطر سجده اضافه است که با قرائت عزائم لازم میشه و زیاده صدق میکنه بر اون چیزی که حافظ وحدتی نداره و به نفسه از عناوین مستقله نیست، اینو استفاده میکنه. اما اگر زیاده ای باشه که یه حافظ وحدت داشته باشه، پشتوانه ای داشته باشه و به حال از عناوین مستقله باشه، اون زیاده مشکلی نداره. مثل چی؟ مثل اینکه نماز آیات رو در نماز ظهر میخونه، میترسه که الان دیگه وقتش فوت بشه، وقت نماز آیات. حالا کسوف دیگه. و همینطور بالعکس، اگر داره نماز آیات میخونه، میترسه نماز مثلا ظهرش یا عصرش فوت بشه. در خلاصه ضمن نماز آیات نماز ظهرش میخونه. اما اگر نماز ظهر رو داره میخونه، نماز آیات رو در وسطش خون، بعد از نماز آیات بقیه رو ادامه میده. خب در نماز آیات سجده و رکوع و اینا هست، این خب اشکالی نداره، ما روایت داریم. بله. بعدش هم ایشون یه مورد دیگه هم اضافه میکنه، اگر به حال دو سجده سهو رو در نماز دیگری بخونه. اینجا هم ایشون میفهمند که مشکلی نداره. بله سجده است دیگه. بله این زیاده مشکلی نداره اگر دلیل داشته باشیم. ایشون ولی که به قصد این نماز که نیست، اما به هر حال از اجزای صلاتیه است به نوعی سجده. اما اونجا میگه نه ایشون اشکال نداره. یا مورد قبل رو ایشون ولی یا اصلا زیاده صدق نمی کنه مرحون آینی، یا اینکه اصلا اینجا حالا اگر موالات به هم خورده، چون یک واجب اهمی هست، اون واجب اهم هر حال لازمتره مراعاتش، لذا اشکالی نداره. و به هر حال انجام نده، اما این چیز زائده دیگه که توی نماز خب همین باید دید که آیا فرقی هست یا اینکه نیست. ایشون فرق میذاره بین سجده عزائم و بین سجده سهو. حالا اشکال امام همینه، یکی از اشکالاتشون اینه که حالا 5 تا اشکال اینجا به بیان ایشون دارن. این که فرمودید اولا اگر به هر حال عنوان مستقل داشته باشه این زیاده صدق نمی کنه، اگر نداشته باشه زیاده صدق میکنه. باید که فرقی نداره در صدق زیاده چه عنوان مستقل داشته باشه یا نداشته باشه. عنوان مستقل یعنی این که پشتوانه ای داشته باشه. خب چه فرقی است بین قرائت عزائم که پشتوانش خوندن سجده در نماز به خاطر قرائت عزائم، پشتوانش قرائت عزائمه، و اینجا که نماز آیات به خاطر کسوفه. مثلا از این نظر میخواد که فرقی نداره، هر دو سبب خاص داره، اون آیات اینم قرائت عزائم است. بله به هر حال میفهمند اون تعلیل در هر این در اینجا هم صادقه، در قضاعت عزائم که جایز نیست چون سجده است و زیاد میشه، همون تعلیل اینجا هم هست دیگه، چون بر حال اونجایی که حکمی معلل باشد اونجا و اونان که اجرای حکم مشکل نداره، قیاس نمیشه. بله، این هم اشکال دوم. اشکال سوم این است که چه فرقی بین عدم جواز قرائت عزائم به خاطر زیاد سجده است و انجام دو صحبه سجده صف در نماز دیگر، با اینکه این سجده صف خیلی شبیه تر است به اینکه استقلال نداشته باشه تا مثلا نماز سجده عزائم. و به هر حال هر دو سبب دارن دیگه، سجده عزائم سببش قرائت عزائمه، سجده سهو هم سببش همون سهوه. و اشکال چهارم این است که ما اصلا روایت اینگونه داریم که میتوان نماز آیات رو در نماز یومیه وقتی که نماز آیات وقتش زیغه بخوانیم، این بر حال صحیح نیست، عکسش صحیحه. ایشون فرمودن فرقی نمیکنه چه نماز ظهر زیغ باشه وقتش آیات در خلاصه در ضمن آیات میشه خوند، یا آیات نماز آیات زیغ وقت داره نماز ظهر رو در بینش میشه خوند. وقتی که نه، ما اصلا روایت یک جا داریم و ممکن است نماز آیات یه خصوصیتی داشته باشه که با اون خصوصیت تداخلش جایز نیست، اما به هر حال نمیتوانیم ما اینجا قیاس بکنیم. و اساسا میفهمن که ما اشکال پنجم این است که ما به عکس مسئله تعدی میکنیم، به این که بطلان یا به خاطر زیاده است، پس اینجا بگیم صدق نمیکنه، یا به خاطر فوات موالات و این به خاطر اهمیت فریضه اشکالی نداره. این حرف حرف تامی نیست، این موجب نمیشه که ما اهم را بر مهم تقدیم بکنیم و بعد از فراغ از عمل دیگه اهم رو نیاریم. نه، ممکن است هر دو را بگیم، به خاطر اینکه اهم انجام بشه اون رو انجام بدیم، منتها چون موالات خلاصه شرط موالات از بین رفته لذا باید دو مرتبه اعاده بکنیم. یعنی به خاطر حفظ اهم نماز بر حال ظهر رو در نماز آیات میخونیم، به خاطر اینکه آیات فوت نشه و چون موالات هم به هم خوره دو مرتبه نماز ظهر رو مثلا بخونیم. این خلاصه فرمایش ایشون در بر حال حکم زیاده سهوی بود که از جهت شرعی ما دلیلی بر صحت صلات در زیاده سهوی نداریم و مقتضای جمع بین قاعده لا تعاد و این روایات این میشه که در زیاده سهوی در غیر این پنج مورد ما باید به هر حال اعاده بکنیم. بله، فهمان که ما به هر حال موالات از امور لازمه، به خاطر به هر حال تقدیم اهم مبالات مثلا مشکلی نداره به هم بخوره، این ما دلیل نداریم. ممکن است ما به خاطر احتمال به هم بگیم این تداخل انجام بشه، اما بعدش هم دو مرتبه برای اینکه این مثلا امر اهم یعنی مبالات به هم خورده دو مرتبه نماز رو اعاده بکنه. بله، مگه اینکه مثلا کسی اینطوری بگه که موالات همیشه لازم المراعاته، الا در اینجایی که هر حال از این دلیل این رو مثلا استفاده کنیم. اما هر حال حضرت امام رضوان الله میفهمن که منافات نداره که ما بین این ادله اطلاق هر حال وجوب مراعات موالات رو هم برحال از دست ندی. خب ابتدایش که همینو میگه، اونتا این دوتا روایت رو چکار بکنی؟ منزاده رو چکار بکنی؟ این منزاده اگر مفادش به یعنی من زاد فی صلاته ای رو بگی من زاد رکعته، خب رکعت توش چیز هست دیگه، پس مفاد زیادتن نداره، لغوه. میخواییم معنا بکنیم روایتو، لغویت هم لازم نیاد. اگر رکعت باشه چه زیاده سهوی باشه چه زیاده عمدی باشه، به هر حال طبق الا فی خمس باید اعاده بکنه. خب اگر این منزاده رو به معنای منزاده رکعتن بکنی به طور مطلق چه سهوی چه عمدی، خب با مفاد لاتعاد یکی میشه دیگه، لغو میشه، فرقی نمی کنه. خب یه فرمایش حکیم رو باید ما داریم معنا میکنی. خب همون رو باید بیان میکنه، اما مفاد لاتعاد رو بگی که کامل بشه، باید یه وجهی داشته باشه این. یا از استیقن نوزاد فی صلات مکتوبه، بزنیم به رکعت و چه سهوی باشه چه عمدی. خب به نظر میشه که با مفاد حدیث لاتعاد مضمونش یکی میشه. خب چون لاتعاد مطلقه فقط خمس رو خارج میکنه، این یه محملی پیدا میکنه که به زیاده سهوی حمل بشه. این روایت هم ما حفظش کردیم، از لغویت خلاصه در آمده. به هر حال تا بتوانیم باید کلام حکیم رو از لغویت در بیاریم دیگه. خب بعد اینجا احراز بکنیم که تکراره یا نه. تکرار گاهی برای تأکیده. حدیث لاتعاد مفادش عامه از هر دو جهتش، هم مستثنا هم مستثنا من، اما این من زاده عام نیست، ایه جهت عام نیست، زیاده است، نقیصه نمیر. ایه جهت عامه، هم خمس رو میگیره هم غیر خمس، هم سه هم دو که نمیگیره سه رو میگیره. خب حالا بگیم که خمسش که از با لاتعاده سهوش میمونه، اون لاتعاد مطلقه این قیدش میزنه دیگه، اینطوری بعد این دوتا رو با هم دیگه جمع بکنی. اون میگه لاتعاد فزیادت سهویه فی غیر الخمس. آب این هم همین رو بیان میکنه، این مقتضای اطلاق و تقیید و جمع بین روایات اینطور میشه. و مطلقه این تصریحه، این قید میزنه دیگه، اون نقیصه رو شامل میشه. لا تعاد فی النقیصه. دیگه لا تعاد فی النقیصه و زیاده همه رو شامل میشه دیده، بیان میکنی ما که بهش نمیزنی. استثناء مال خمسه، بله مطلق دیگه. لا تعاد فی زیادت او نقیصت سهویه، سهویتین. خب با این روایت این قید میخوره که فقط نقیصه رو میگیره، لا تعاد نقیصه در غیر خمس رو میگیره. این حدیث هم زیاده سهویه در غیر خمس آشتی کردن دیگه. صلی الله علی محمد و آله.